چه اتفاقی داره میفته، اما شاید لازم باشه که خیلی دقیق تر اشاره بکنیم اتفاق چیه. یعنی شما اگر بخواین ملموس براشون بگین نوع تولید محتوایی که توی این مدت انجام شده، کلید واژه های پرکاربردی که بوده، مهندسی پیامی که اتفاق افتاده در عرصه رسانه ما در زمینه بحث عزاداری ها و عاشورا چه چیزی بوده.
ببینید بحث شکل دهی به ترجیحات اجتماعی و اجتماع از طریق همون بیگ دیتایی که گفتم سرقت میشه و بعدن تهدید میشه، بعد نقاط ضعف و قوت و تهدید فرصت ازش استفاده میشه، در قالب هنجارهای اجتماعی خودشونشون میده. ببینید مثال بزنم، مثلا چند سال قبل که داعش وارد عراق شده بود، بعد از اینکه حالا از سال 90-91 در سوریه کارشو شروع کرده بود و در سال 93 نیمه شعبان 93 وارد عراق شد، خب ما شهید حاج قاسم سلیمانی و یک تیمی از همرزمان ایشون در سامرا با 60-70 نفر رفتن جلوی داعش رو گرفتن. درست از صبح نیمه شعبان فکر میکنن که امام زمان در صبح نیمه شعبان میاد در سرداب سامرا و همون لحظه هم انتخاب کرده بودن با حمایت سرویس های اطلاعاتی غربی مثل موساد و سیا و سرویس های منطقی مثل سرویس امارات و سرویس اطلاعاتی عربستان که مثلا همون جای امام زمان رو دستگیر کنن یا به گرگان بگن یا به شهادت برسننشون. یعنی پس کاملا دقیق اشراف داشتن که کی باید حمله کنن، به کجا باید حمله کنن، که حاج قاسم و همرزمانشون جلوی اونها رو گرفتن. خب ایران به صورت مستشاری شروع کرد کمک کردن به عراق. البته ما با عراق خب خیلی پیمان‌های امنیتی و نظامی اینها که از قدیم داشتیم از بعد جنگ تحمیلی، یه اتفاقی افتاد. اومدن آمریکایی‌ها و کشورهای منطقه و بعضی از کشورهای منطقه مثل عربستان و امارات و اینها که امروز هم رابطه‌شون با رژیم صهیونیستی به صورت شفاف علنی شده، اومدن گفتن که ایران اومده داخل عراق و داره یه طیفی از غیر شیعیان رو مثلا اینجا باشون میجنگ و با اهل سنت میجنگ. کاملا دروغ بود البته این قضیه. چه اتفاقی افتاد؟ اومدن یه کاروانی راه انداختن، همین دوستان عراقی با کمک بعضی از هیئت‌های ایرانی، که اهل سنت ایران پیاده رفتن سرانشون به سفر اربعین. ببینید یکی از چیزایی که ما میتونیم بگیم آقا در مثلا این جنگ هشتگ‌ها، یکی از هشتگ‌هایی که خیلی تاثیرگذاری بود این بود، چون اثرگذاری شناخته شد. این که نیست که همه هشتگ‌هایی که ما بزنیم تاثیرگذاری شناختی داشته باشه، نه، هشتگی که باعث کنش جمعی نشه یا روح جمعی که الان نتورک ماینزی که هگل معتقد بود این درنش اتفاق نیفته، یعنی شما کاری انجام ندادی واقعا. خب بعد این حب الحسین یجمعنا واقعا تاثیرگذاری شناختش، اما نه اینکه فقط تو توییتر بوده، نه، اینکه همه رسانه ها اومدن پای کار این هشتگ. صدا و سیمای ما اومد، همه رسانه های
جریان اصلی ما اومد،
حالا در مسیر حالا هدف انقلاب اسلامی و حالا شیعه، اومدن بالای سر این هشتگ. تبلیغات شروع شد، تبلیغات محیطی، بیلبوردها، بنرها تو راه نجف کربلا، توی حرم ائمه معصومین، همه شعار واحد شد چی؟ حب الحسین یجمعنا. یعنی میخوام این چیزی بگم، فقط هم فضای مجازی نبود، این فضای حقیقی اومد کمک کرد به فضای مجازی که این هشتگ ترند بشه. حالا یه جا ترند شد توی توییتر که ترند جهانی شد و دشمنی رو دید، یعنی دشمن اون تاثیرش رو هم دید. ببینید هشتگ حب الحسین یجمعنا با کمک رسانه‌های دیگه، رسانه‌های اجتماعی دیگه، اومد این روح جمعیه رو توی این فضا دمید. یک مثال واضح بود. خب دشمنم بیکار ننشست، اومد از اون طرف شروع کرد به تبلیغات خاص در حوزه اجتماعی و فرهنگی. یعنی امروز به شما بگم دشمن الان دیگه خیلی مستقیم به حسین علیه السلام و عاشورا حمله نمی‌کنه، مساق هم داره، میاد میگه آقا من شبکه اجتماعی را میندازم، مثل این شبکه اجتماعی که اخیراً منبع فساد شده داخلی کشور متعلق به سنگاپور هست، حالا اسمشو نمیارم که تبلیغ نشه، شبکه اجتماعی شبیه به اینستاگرام هست. اومد گفت که اگر من زائقه مردم و خصوصا جوانان و نوجوانان رو به سوی مسائل غیر اخلاقی و مسائل در حوزه مسائل ضد فرهنگی ببرم، اینا دیگه خودشون عملا دیگه دنبال امام حسین سلام نیستن، سرگرمی های مبتذل. این دشمن اومد یه این مسیر معکوسه اینجا اتفاق افتاده. یعنی شما توی یه جوانی توی مسیر بوده، اومدیش تو فضای مجازی، بهش آموزش ندادی، حالا یه جوان نه یه خانواده، اصلا فرق سن که فرق نمی کنه الان دیگه، تو اون بچه‌ای که به بلوغ نرسیده رسانه باعث میشه به بلوغ زود رس پیدا بکنه. اونی هم که به بلوغ رسیده اگر هدایتش نکنی، سواد رسانه‌ای، سواد اجتماعی، سواد فرهنگی، سواد اعتقادی، همه اینا سواد و دانش دیگه، دانش و بینش با همه، خب که منجر به کنش میشه این قضیه. خب اینا رو ارتقا ندیم، میاد یک روز خودشو میگیره و آلوده نمیشه، دو روز، سه روز، چهار روز، روز پنجم دیگه شما نمیتونید اون چیزایی که در دشمن مهندسی شده در اینستاگرام بهش نشون میده، شبکه‌های اجتماعی با آی پی ایران، با هدف خصمانه و مهندسی اطلاعاتی که داره انجام میده، یک روز، دو روز، سه روز، بالاخره نگاه کنید این از ریلش خارج میشه. دشمن الان مهندسی معکوسش برای مقابله با دین اینه. همونطور که در حوزه کرونا هم شما دیدید از کرونا داره استفاده میکنه به یک ابزار جنگ شناختی. عکس گذاشته بود گفت که یه هشتگ زیرش زده بود نشد کارت درمان رو شکست میدهیم. خب همین یک مثال واضح اون چیزی که شما میخواین ببینید. موضوع فراتر از موضوع زمینی که من شما فکر میکنیم. خب موضوع کاملا معنویه، چیزی که آقا خود خداوند متعال یک جا وعده داده، آقا من از دینم دفاع میکنم، یک جا هم گفته ان الله یدافع عن الذین آمنوا، میگه هر کسی که ایمان بیاره من ازش دفاع میکنم. همونطور که از امام حسین علیه السلام با دو بار شخم زدن حالا مزار مبارک امام حسین علیه السلام اینجا برگشت به حالت خودش، اینم همینطوره. در فضای مجازی هم همینه، مصداق واقعیش رو برای شما گفتم. یعنی دشمن تلاش میکنه که با ما اینجا یک نماد، یک اعتقاد، یک پارادایم، یک فرهنگ، یک فکر، خب یک تمدن، این تمدن آشوراییه که ما اسمش رو میذاریم، حس کنه ولی نمیتونه. یک حرکت را میفته، شما میبینید که حرکتی ما سر بین، از این هم میترسه. یه کرونا هم که پیدا بکنه میذاره کنار این، از اونم شروع میکنه دین رو زدن، اعتقاد رو زدن، فرهنگ رو زدن، اجتماع رو زدن. و نکته آخر هم بگم، صحبت‌های دکتر گوش کنیم. ببینید این که گفتم دشمن دیگه مستقیم حمله نمیکنه و مصداقاشو گفتم، یک مصداقای زیادی داره، اما نکته خیلی مهمی که داره اینه که ما میگیم توی بحث این کاگنیتیو وارفیر، این جنگ شناختی هیبریدی ترکیبی که دشمن ضد ما داره، همزمان توی لایه‌های مختلف فعال میزنه، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اعتقاد، میبینید دیگه حملات الان پیش چشم همه هست. و از کجا داره این حملات رو تعریض میکنه؟ از اطلاعاتی که خودمون داریم بهش میدیم. خیلی جالبه، یعنی از خودمون دیتا میگیره، چون ما توزیع جنگ شناختی همیشه یک به اصلی داریم، میگیم دشمن نقطه قوت طرف مقابلش رو به دست خود اون طرف تبدیل نقطه ضعفش میکنه، اسمش میشه جنگ شناختی. اینجا میشه قدرت نرم، سافت پاور، اینجا خودش نشون میده. توانایی ترجیحات دیگران با چی؟ تغییر دادنش با رسانه، ترجیح بقیه رو عوض کنی. خب داشتم اینو میگفتم، نکته ای که میخواستم بگم این هستش که ببینید دشمنی که روبروی ماست این روزها با ایجاد پروپاگاندای محاسباتی، این خیلی موضوع مهمیه، پروپاگاندای محاسباتی در بستر رسانه هایی که اطلاعاتشون هم داره، اطلاعات نقطه ضعف خودمون رو از خودمون داره میگیره، ضد خودمون داره اینا اجرا میکنه، آمده و موضوعات اجتماعی سازی میکنه، بهش میگن سوشیالیزیشن. یعنی امروز دیگه این سمت شما تفنگ نمیگیرن، کاری میکنن که شما تفنگ رو برداری به سمت ارزشت بگیری. این کار میشه همون قدرت نرم، توانایی تغییر ترجیحات شما توسط خودت. یعنی امروز دیگه دنبال این میگرده، یعنی دشمن دنبال سربازهای خودش در فضای مجازی از داخل کشور میگرده، اول میاد منحرفش میکنه، بعد تغییر پارادایم و تغییر فکری و تغییر احساسات و تغییر عواطف و اینا میده، بعد همون جواب میاد جلوی من شما میسته، جلوی اعتقاد اسیدش وامیسته، جلوی فرهنگ اسیدش وامیسته
و علیهش اقدام میکنه،
و علیهش اقدام میکنه. ببین این اقدامه میشه اون چیزی که نتیجه جنگ شناختی است. یعنی تا زمانی که اون اثرگذاری شناختی اینجا خودش نشون میده، خب بولوس یجمعانو میاد توی شرایط اربعین راهپیمایی میلیونی را میندازه، میشه اثرگذاری شناختیش اون، از اون طرف هم میاد اثرگذاری شناختی را میندازه، میشه فتنه را میندازه، فتنه 88، فتنه 96، فتنه 98، فتنه های اقتصادی، فتنه های اعتقادی، از هر چیزی هم دم دستش بشه استفاده میکنه. اینا مصادیقی بود که بعدش اشاره میشه.
ما چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم یک در واقع جنبندی هر دو بزرگوار داشته باشین، اشاره به بحث سواد رسانه‌ای و اهمیتش برای اینکه مخاطب بتونه حالا در این گیرودار عرصه و نبرد جنگ شناختی و رسانه‌ای و ترکیبی که علیه افکار عمومی ما هست بتونه مواجه واجهه دقیق تری داشته باشه. آقای شهیدی در خدمت شما هستم و بعد هم جمعندی آقای آلدار.
بسیار خوب. من حالا اونچه که به نظرم میرسه به عنوان هم یه جمع‌بندی هم به عنوان بیشتر اون خلل و فرج هایی که احساس کردم تو بحث خودم بود با توجه به صحبت هایی که آقای آل داوود فرمودن و من استفاده کردم، به این جمع‌بندی حالا میخوام اشاره بکنم بیشتر با تاکید بر دیدگاه های جدیدتر توی بحث تکنیک هایی که استفاده میشه برای تحریف مراسم آیینی مثل عاشورا و امثال اون و مراسم گسترده اربعین. یه مسئله که به طور جدی به نظر من توی تبلیغات رسانه‌های بیگانه هستش، مستقیم یا غیر مستقیم و به نظر من بیشترم غیر مستقیم هست، این که به نوعی این قبیل مراسم با نوعی فرقه گرایی معادل سازی میشه. این نکته خیلی مهمیه در مقام پاتک تبلیغی و در مقام روشنگری دینی و بشری. این باید این مرزها شکافته بشه، باید در واقع واقعیت روشن بشه، اینکه نه، فلسفه قیام امام حسین یک فلسفه عام بوده، فلسفه‌ای که حتی برای پیروان سایر ادیان، سایر حتی فرهنگ‌ها هم میتونه عبرت آموز باشه. این به نظر من نکته خیلی مهمی است. یعنی هر چه بشه این پیام عمومی‌تر بشه از طریق بلندگوهای رسانه‌ای، این میتونه اون تیغ تبلیغی که وجود داره که بیشتر اینو سعی میکنه این مراسم رو با یک نگاه خیلی خاصگرایانه و خیلی فرقه گرایانه به حاشیه ببره، اون رو خونسا بکنه. و نکته دیگه این که در مقابل یک نگاه تمدنی به بحث اربعین و عاشورا بشه که تو صحبت‌های آقای آل داوود من دیدم، این نکته مهمی. اینو میخوام باز تو جمع‌بندی اشاره بکنم، اگر ما بتونیم به این سمت هم برویم که نگاه تمدنی باشه، یعنی این که ما این فلسفه عاشورایی رو و این فلسفه اربعین رو به عنوان یک ارگانیسم، در واقع به عنوان یک پیکربندی اجتماعی بهش نگاه بکنیم که میتونه متشکل از مجموعی از فرهنگ ها باشه و میتونه یک تعاطی فرهنگی ایجاد بکنه و در این حال به خاطر قوت و انسجامی که داره میتونه اون نگرش های تمدنی یا فرهنگی آسیب رسان را هم رفع بکنه. ما با این نگاه وارد بشیم. در این حال این دوتا نگاه هر دو مکمل همن، یعنی هم اون نگاه زدیت با اون نگاه الغایی فرقه گرایانه و یه مقداری نگرش تمدنی به آیین‌های اربعین و عاشورا، به نظر من این مکمل همدیگه هستن. و همینطور نکته دیگه که حالا تو جنبندی من میتونم اشاره بکنم، بحث این هست جامعه پذیری. به نظر من توی بحث جامعه پذیری قیام عاشورا و اربعین، این جامعه پذیری شاید یه مدل خاصی هستش که به معنی این نیست و برخلاف تبلیغاتی که میشه، اصلا به معنی این نیست که مثلا گروهی خاص یا نظام دینی حتی بخواد مردم رو به سمت شوی خاصی ببره، نه، بلکه این بیشتر یک خیزش عمومی و مردمی هست که یک در واقع احساسات و هیجانات مبتنی بر دیدگاه های پاک دینی هستش. از دل اون انسانیت، فداکاری، از دل اون تلاش برای بازسازی اجتماعی و ایجاد یک نظم عادلانه اجتماعی بیرون میاد. اگر این دیدگاه تبلیغ و ترویج بشه، به نظر من میتونه با اون نگاه معارض مقابله بکنه. و همینطور این فرصتی هست به نظر من برای گفتمان دینی، از این جهت که امروز ما شاهد افول ستاره لیبرال دموکراسی به عنوان یک فرهنگ یا تمدن نظم بخش به جهان هستیم و بنابراین اکنون که فرصتی ایجاد شده برای تنوعات فرهنگی و تنوعات تمدنی در عرصه جهان، چرا ما توی این عرصه تلاش و تکاپو نداشته باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای آلوداوود. 30 ثانیه شد یه دقیقه شما، اگر تو 30 ثانیه جمع‌بندی مختصری داشته باشین ممنون میشم.
فضای رسانه و فضای سایبر، یه امکانی که به انسان داده اینه که اینا اجتماعی شدن. خب اجتماعی شدن به این معنی نیست که مثلا یک جمع حقیقی در یک فضای مشخص باشه، نه، در یک شبکه اجتماعی، در یک پیام رسان تعداد زیادی افراد جمع شدن و این تبدیل به یک اجتماع شده، اجتماع مجازی. اگر در این اجتماع مجازی ورود و خروج ها کنترل نشه مثل خیلی از جاهای دیگه، خب اخبار جعلی حاکم میشن. اخبار جعلی که حاکم شدن، حکمرانی ها از دست خواهد رفت. وقتی شما بر جمع خودت حکمرانی نداشته باشی و بستر دست دشمنت باشه، دشمنت بهت حکمرانی میکنه و این دشمنی که به شما حکمرانی میکنه خیلی راحت با توضیحاتی که های دکتر دادن، خیلی راحت با تکنیک های زبانی، با تکنیک های جنگ رسانه‌ای، تکنیک های جنگ شناختی و از همه مهمتر تکنیک های اقناع مخاطب، که اینا خیلی از تکنیک ها شبیه همه، خیلی هاش هم با هم دیگه متفاوته، بعضی از این لایه هایی که داره میاد و قطعا شما را دچار تغییر نگاه میکنه. تغییر نگاه شما را مبتلا میکنه به تغییر پارادایم و تغییر پارادایم مبتلا میکنه شما به تغییر رفتار، یعنی اون رفتاری که در گذشته داشتی اون رو رها میکنی، حتی ضد اون رفتار میشی و حتی ضدش عمل میکنی. اینجا سواد رسانه و سواد فضای مجازی با این ترتیبی که گفتم خودش رو نشون میده، یعنی ایجاد آگاهی در انسانها، این که این آدم ها مسئول بشن در مقابل فیک نیوز ها وقتی بستر دست شما نیست، و این نیازمندی رو به این سمت میبره که برای داشتن حکمرانی در اینجا که مقابله کنید با مهندسی معکوس رسانه‌ای و پیام توسط رسانه های سلطه و دشمن، شما نیاز به این دارید که حکمرانی خودتون داشته باشید. و در جنبندی نهاییش بگم، این یعنی آگاهی مردم در حوزه رسانه و فضای مجازی. هر چقدر بالاتر بره شما مسئولتر میشید، در کنارش هم باید زیرساختاتون زیرساخت بومی خودتون باشه.
بسیار سپاسگزارم از کارشناسان گرامی برنامه. شما شنونده برنامه از سکوت تا بایکوت از رادیو گفتگو هستید. ممنونم که ما را همراهی کردین. ما را از دعای خیر خودتون محروم نکنین. شما را به خدای بزرگ میسپارم.
از سکوت تا بایکوت عنوان برنامه بود که به نقش رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در ایجاد شبهه و قداست زدایی از عزاداری‌های حسینی پرداخت. همراهان گرامی، در دومین روز از ماه خون و قیام، ماه عشق و حماسه، ماه محرم الحرام به سر می‌بریم. در فرهنگ عاشورا، حتی اگر حر ابن یزید ریاحی باشی و در لابلای سپاهیان پر شمار یزید ابن معاویه خودت را گم کنی، عاقبت آن کهربای عظیم همچون آهنربایی قوی و پر جاذبه جذبت می کند و از آن جمعیت انبوه تو را می رو باید تا در رکاب قرار گیری و دریا شوی.
که برسنم نگیز آمد و سر تمتن بچه ها چهار برادرم کسی نره بسن از غصه آب شدم خون خراب شدم از غصه آب شدم خراب شدم شرمنده زینب روی رباب شدم از غصه آب شدم خون خراب شدم شرمنده تو روی رباب شدم. مادر اومده بالا سرم غرق خون شده خاتا سرم محشری شده برا سرم. ای برادر اگه بر سرم رو نیزم فدا سر تموم بچه ها خاشو برو عزیز برادرم کسی نره به سبت خیمه ها. آقای حمله دشمن به گوش میام آقای حمله دشمن به گوش میاد جدا شده دستم و خونم به جوش میاد جدا شده دستم و خونم به جوش میاد. دوره می کند من و تو رو جان مادره پاشو برو جای من بگیر جلوی این سیل لشگر و تو رو داداش قد کمون من دیگه تو میمونی بدون من داره میباره بارون از چشات روی چشای غرق خون من. اگه برسم یا من کتاب و مسترم چجوری تنها بری از میدون تا هرم داغ قربتت رو جیگرم تنها میمونی اگه برم پیش من نبود برو هرم. ای برادرم داغ قربتت رو جیگرم تنها میمونی اگه برم پیش من نبود برو هرم. ای برادر دیگه چیزی نمونده یا اخوام که عالمی رو بی قرار کنیم دیگه کسی نمونده پیش تو یه نفری میخوای چیکار کنی عاشق سرادی و عشق افتخار ایله محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می دهید. رادیو محرم
ملم چراغ سون یه سرر خدا ده کشته
منی زهرم پر پر لبیداد گلانی زهرم.
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار توست یا حسین. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 83 از سوره بقره با هم بشنویم.
و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
یادآوری زمانی رو که از بنی اسرائیل میثاق و پیمان گرفتیم. چه پیمان گرفتیم؟ یک، لا تعبدوا الا اياه، جز خدا یگانه را پرستش نکنید. دو، و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی کنید و به خیشان و یتیمان و بینوایان احسان کنید و با مردم خوب حرف بزنید، نماز به پا دارید، زکات بدهید. پیمان گرفتیم، اما ثم تولیتم، شما زیره زدید، سرپیچی کردید و انتم معرضون. البته جز افراد کمی که اونا سرپیچی نکردن. ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون، یعنی جز عده‌ای کمی سرپیچی کردن و رویگردان شدن. خب اصلی که در اینجا هست اینه که این دستوراتی که پیمانایی که از بنی اسرائیل گرفته تو دین ما هم هست، یعنی در ادیان یک برنامه مشترکی دارن، یعنی در همه دین ها نماز هست، زکات هست، یعنی فقر زدایی نمیشه. دین آسمانی باشه توجه به فقرا نداشته باشه، دین آسمانی باشه رابطه خلق با خالق رو مطرح نکنه، رابطه انسان با خدا نماز، رابطه انسان با فقرا زکات، توجه به والدین، توجه به یتیم، خوب حرف زدن، یعنی این اصولی که جزء پیمان‌های خدا با بنی اسرائیل بود در دین ما هم مطرح شده. این پیمان چیه؟ خداوند از طریق عقل، فطرت، وحی از مردم پیمان گرفته. و در همه ادیان توحید سرلوح است. اولین سخن همه انبیا ای بوده، یکتا پرستی و دوری از طاغوت. احسان به والدین گفته بل والدین، این با الساق، یعنی با دست خودت پول و دلار بفرستی، بل دی و ال الوالدین احسان، بل یعنی قاشق غذا رو دهنش بذار، یعنی پدر مادر کنار خودت باشه و با دست خودت احترام بذار. بعد از احسان هم میگه فامیل، یتیم ها، مساکین، یعنی طبق محروم همیشه مورد عنایت قرآن هستن. قولوا للناس حسنا، یعنی احسان همراه با ادب باشه. آخه بعضی یه پولی که میدن نیشم بزنن، هم میگه احسان کن، هم میگه قولوا للناس حسنا، یعنی اگر یه پولی میدی دیگه مترش بارشون نکن، مسخرهشون نکن، یعنی احسانت همراه با نوعی ادب باشه. بعدم نگفته و قولوا للمؤمنین حسنا، قولوا للناس حسنا، با همه مردم خوب بزن، چه مسلمان چه غیر مسلمان. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده توحیدمون توحید ناب باشه، یعنی هیچ شرکی توش نباشه، لا تعبدون الا اياه. به ما توفیق بده هم یکتاپرست بشیم، هم به والدین و فامیل و یتیم و مسکین احسان کنیم، با مردم خوب حرف بزنیم، نماز را به پا داریم، زکات بدیم و ما را توفیق این اعمال مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب
تفسیر آیه 83 از سوره مبارکه بقره رو در برنامه او با ما حرف می‌زند شنیدیم. اینک دعوت میکنم برنامه زندگی گفتگوی سیاسی رو بشنوید که به تحلیل و بررسی چرایی راه اندازی مکانیسم ماشه.